This BBC podcast is supported by ads outside the UK.
Wir sind Theresa und
Nemo.
Und deshalb sind wir zu Shopify gewechselt.
Die Plattform, die wir vor Shopify verwendet haben, hat regelmäßig Updates gebraucht, die teilweise dazu geführt haben, dass der Shop nicht funktioniert hat.
Endlich macht unser Nemo-Boards-Shop dadurch auch auf den Mobilgeräten eine gute Figur. Und die Illustrationen auf den Boards kommen jetzt viel, viel klarer rüber, was uns ja auch wichtig ist und was unsere Marke auch ausmacht.
Starte deinen Test noch heute für 1 Euro pro Monat auf shopify.de/radio.
آیا حمایت دولت‌های اروپایی و آمریکا از اسرائیل در جریان جنگ غزه و لبنان ارزش‌های لیبرال دموکراسی را در نظر شمار زیادی از مردم در کشورهای مختلف بی‌اعتبار نکرده است؟ سلام. وقتی دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه حکم جلب بنیامین نتانیاهو به دلیل جنایات جنگی را صادر کرد، آمریکا که این دیوان را به رسمیت نمی‌شناسد، حکم جلب نتانیاهو را از اساس رد کرد، ولی شماری از دولت‌های اروپایی از این حکم استقبال کردند و خواهان احترام به آن بر اساس موازین حقوق بشری شدند. اگر دموکراسی‌های غربی خود را بر اساس ارزش‌های لیبرال و موازین حقوق بشری تعریف می‌کنند، این اختلاف میان آمریکا و اروپا از کجا ناشی می‌شود؟ ولی موضوع وقتی پیچیده‌تر می‌شود که حمایت قاطع کشورهای اروپایی از دولت بنیامین نتانیاهو در جنگ غزه و لبنان را هم به خاطر بیاوریم. چطور میتوان هم از دولت نتانیاهو در جنگ جاری حمایت کرد و هم حکم دیوان بین‌المللی کیفری برای جلب او را موجه دانست؟ این تناقض باعث نمی‌شود ارزش‌های لیبرال دموکراسی در انظار جهانی بی اعتبار شود و دفاع دولت‌های لیبرال دموکراتیک از حقوق بشر تو خالی به نظر برسد؟ این سوال را با دامون گلریز، کارشناس روابط بین‌الملل در هلند، جایی که دیوان کیفری بین‌المللی حکم را صادر کرد، و ملیحه محمدی، تحلیلگر سیاسی در آلمان، جایی که انتقاد از دولت اسرائیل به راحتی امکان پذیر نیست، در میان می‌گذاریم. آقای گلریز، این تناقضی که در مقدمه گفتم رو چطور باید توضیح داد؟ از یک طرف شما حکم دیوان بین‌المللی کیفری در جلب نتانیاهو رو موجه میدونی، سخنگوی سیاست خارجی اروپا گفت باید به این حکم احترام گذاشت، از طرف دیگه از دولت نتانیاهو، از دولت اسرائیل و ارتش اسرائیل در جنگ به خصوص در غزه حمایت میکنی.
درود بر شما، درود بر سرکار خانم محمدی عزیز و بینندگان گرامی. اجازه بدید من اول این نکته ای رو بگم، بعد برگردم به موضوع. من خیلی دوست داشتم که فرصت خیلی خوبی بود ما در مورد لیبرال دموکراسی در ایران و آینده ایران با از طیف‌های مختلف چپ را صحبت می‌کردیم. حالا شاید این فرصت پیش بیاد.
بله.
ولی از این جهت زاویه نگاه من مشخصاً برمیگرده به آینده ایران. ببینید، لیبرال دموکراسی در عمل یک سامانه‌ایه در چارچوب چیزی به نام ملت دولت. لزوماً ملت دولت به این معنا نیستش که باید لیبرال دموکرات باشه. ما خیلی از کشورها داریم که ملت دولت رو تعریف میکنن.
بله، دولت ملی یا دولت‌های ملی مدرن منظور شما.
85 درصد از کشورها در دنیا طبق آمار Variety Democracy که در سوئد انجام میشه، دولت ملت‌هایی هستند که دموکراتیک نیستن. بعضی از کشورها هم هستن که در اون اصلا دولت ملت وجود نداره. بله. مثل داخل ایران در حال حاضر، چون نهاد ولایت هستش که با امت خودش تعریف میکنه. از این جهت باید تمایز قائل شد بین کشورهایی که به عنوان دولت ملت هستن و به طور مثال جمهوری اسلامی که در اون چیزی به نام دولت ملت
حمایت
وجود نداره.
اسرائیل توسط کشورهای غربی صحبت کنیم، در مورد ایران زیاد داشتیم.
این نکته مهمیه. از چه جهت؟ از این جهت که اتفاقا انتقادهایی که من فکر میکنم خانم محمدی هم از همون دسته هستن مطرح میشه به اسرائیل، انتقادهایی هستش که مشخصا این موضوع رو مد نظر قرار نمیدن که کشور اسرائیل یک دولتی داره که باید به رسمیت شناخته بشه، امنیت ملی داره که باید مد نظر قرار بگیره. حمله تروریستی 7 اکتبر رو حمله تروریستی باید قلمداد کرد، نه حمله‌ای که تروریستی نیست. قاسم سلیمانی به طور مثال قهرمان ملی نیست، بلکه قهرمان امته یا قهرمان ولایته.
من امت نمیشه.
و در بی بی سی در صدای آمریکا این صحبت رو شما مطرح کردید.
عرضم
اینه که
بله
موضوع هست. من برمیگردم موضوع به همین ملت دولت.
بله.
به خاطر اینه که ما بعد وقتی که ما دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسیم، آن وقت مسئله امنیت ملی اسرائیل مهم قلمداد میشه که از طریق امنیت ملی اسرائیل اون وقت میشه فهمید که چرا بعضی از کشورها رویکرد متفاوتی رو دارن، کشورهایی که به عنوان کشورهای دموکراسی لیبرال دیده میشن. این موضوع برمیگرده به جدال دو قرن گذشته بین مارکس و هگل. هگلی که به دنبال این بود که در اون لوویتان هابز رو به عنوان یک نظام تمامیت خواه با جامعه مدنی محدود بکنه که به مردم فشار نیاره در درون ملت دولت، و مارکسی که اتفاقا دنبال این بود که فکر میکرد جامعه مدنی در یک ملت دولت، اونم در فضای لیبرال، یک بورژوازی برای اینه که مردم رو به بردگی بکشه، و از این جهت موافق این بود که باید به طور کلی دولت رو برانداخت. مشکل اصلی مارکس با هگل مسئله مخالفتش بود با چیزی به نام دولت. اگر ما دولت رو به رسمیت بشناسیم،
این ترتیب تفاوت اروپا آمریکا مثل تفاوت مارکس و هگل. آمریکا میشه هگل، اروپا میشه مارکس یا مارکسیست.
نه، منظور من این هست که ما باید در نظر بگیریم کسانی که دولت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن ولی یک شخصیتی یا یک سپاه رو به عنوان حافظ کشور میدونن که در عمل به دنبال حفاظت از نهاد ولایت، نه کشور، نه دولت. برای همین هم به هواپیمای اوکراینی شلیک کردن، برای حفاظت از ولایت نه برای کشور. کسانی که دولت رو به رسمیت میشناسن متوجه این هستن که امنیت ملی اسرائیل بسیار مهمه.
سخنگوی سیاست خارجی اتحادیه اروپا حکم دیوان بین‌المللی کیفری رو محترم میدونه. آیا اون میخواد از ولایت دفاع کنه؟
سخنگوی اروپا این حکم رو محترم میدونه. همه ما باید این حکم رو محترم بدونیم و این خیلی بسیار مهمه. همینطور که بیشترین انتقادات به نتانیاهو، به جنگ در درون اسرائیل، در درون آزادی بیان اسرائیل، رسانه ها و همچنین دادگاه عالی اسرائیل مشخصا به این جنگ مطرحه.
آدم اسرائیل... حالا متوجه شدم، یعنی شما در واقع تناقضی نمیبینید
اصلا. مهم اینه که شما دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسید، امنیت ملی اسرائیل رو به رسمیت بشناسید و در این حال انتقادهایی مطرح بشه نسبت به درجه دموکراسی در دنیا و در اسرائیل یا در جاهای دیگه. مسئله صادر کردن حکم جلب نتانیاهو، گالانت یا کسان دیگر عملا نشون دهنده اینه که این ارزش‌ها بسیار مهمه، ولی در چارچوب ملت دولت باید اون رو متوجه شد.
البته این حکم دیوان بین‌المللی در ارتباط با درجه دموکراسی در اسرائیل نبود، در ارتباط با اون چه که این دادگاه مثلا به عنوان مثال گفت، گرسنگی دادن به مردم به عنوان ابزار جنگی.
مشخصا برمیگرده به جنایت جنگی.
بله.
جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت، و این حکم صادر شدنش بسیار مهمه، هم برای ارزش گذاشتن به این ارزش‌های دموکراتیک و لیبرال در دنیا.
بله.
و هم برای اینه که آینده دموکراسی در اسرائیل و در بقیه کشورها که می‌دونید کمتر شده. ببینید آقای کریمی، در 20 سال گذشته طبق آمار فریدم هاوس و وایریتی دموکراسی که در عمل دموکراسی لیبرال و آزادی‌های سیاسی رو می‌سنجن، در همه دنیا دموکراسی‌ها بسیار تضعیف شدن. از 50% رسیدیم به 70% کشورهایی که دموکراسی کمتری داره. از این جهت
اسرائیل استثنا نیست،
اسرائیل اصلا استثنا. البته در خاورمیانه اسرائیل تنها دموکراسی هست در مقام مقایسه، طبق همین آمار در مقام مقایسه. بله. میتونیم در موردش صحبت کنیم. بله.
خانم محمدی.
بله، ولی مشخصا به کدوم بخش از صحبت
ایشون میگه تناقضی بین حمایت از دولت نتانیاهو در جنگ و در این حال محترم دانستن حکم دیوان بین المللی کیفری نیست، و این نه تنها ارزش‌های لیبرال رو تضعیف نمی‌کنه، بی اعتبار نمی‌کنه، بلکه نشانه این هست که در درون نظام‌های لیبرال دموکراتیک به گفته ایشون دیالوگ هست بین، یا تنش هست. درست
دولت نتانیاهو نه، دولت اسرائیل به معنی دولت. استیت.
بله.
خیلی فرق می‌کنه.
بله.
خب مسئله‌ای که موضوع حالا من یه بخش صحبت ایشون از یه زاویه نگاه کنم. موضوعی که در مورد حکم دادگاه لاهه و اصول دموکراسی و لیبرالیسم در نظر باید بگیریم اینه که اساساً به دولت ملت ربطی نداره، جنایت جنگی، همین طور که ایشون گفتن. یعنی ممکنه ایشون بگن فردا که دولت ایران، ایشون معتقدن دولت نیست، روی ایران ولایت است، اون متهم میشه به جنایت جنگی. پس بنابراین ربطی نداره، به حقوق بشر مربوطه و ایشون حقوق بشر رو در واقع شخم دارن میزنن سال هاست. اما اینکه تناقض نداره، داره. من فکر میکردم اساساً صحبت هایی که قبلا کرده بودیم، مثلا اینکه لیبرال دموکراسی موجود در جهان با رویدادهای اخیر آیا اعتبارش خدشه دیده یا نه؟ ایشون میگن که خب اتفاقی نیفتاده. خب ما وقتی از نظم جهانی صحبت میکنیم، صحبت از رهبری مسلم و قطعیه لیبرال دموکراسی در شکل نظم جهانی میکنیم. چرا لیبرال دموکراسی در غرب متولد شد؟ توسط دولت‌های اصلی غربی رشد پیدا کرد، بسته‌بندی شد و داره در جهان اجرا میشه و این جهانی رو داریم که الان امروز میبینیم.
یعنی غزه جهانی که امروز میبینیم، اگر شما از رهبران نظام‌های لیبرال دموکراتیک بپرسید، تنش‌هاش، جنگ‌هاش ناشی از این نیست که رهبری دست لیبرال دموکراسیه، اتفاقا ناشی از تقابل بین دولت‌ها، نظام‌هایی است که لیبرال دموکراتیک نیستن یا این رو به چالش می‌کشن.
آها، یعنی مثلا آمریکا از زاویه اهمیت دادن به لیبرال دموکراسی با نزدیکترین روابط رو با شیوخ منطقه و عربستان داره، ولی با قذافی رو یه زمانی نمیتونه تحمل کنه و لیبی رو تبدیل به یک ویرانی میکنه و از حالت یک کشور خارج میکنه.
لیبی رو مردمش تبدیل به یا آمریکا.
هر جایی که
هر جایی که آمریکاست،
صحبتایی که خود اینها میکنه از کارهایی که در لیبی کردن و هنوزم که اونجا هستن، فرانسوی که دارن نفت، هنوز قذافی دستگیر نشده بود. اما اگر به نقش آمریکا، به نقش رهبری آمریکا در این نظم جهانی موجود که اسمش لیبرال دموکراسی گذاشتن، و من فرصت این صحبتایی که در مورد هگل و مارکس میکنه اصلا وارد نمیشم، چون اصلا رب به نظر من بخشید ربطی نداشت به اختلاف مارکس و هگل سر این مسئله. اما موضوع اینه که دو تا نگاه الان هست دیگه. شما در جهان، بله، تا زمانی که آمریکا مدافع شاه ایرانه، همه میدونن شاه ایران، برو ظفر نیرو بفرست، میفرسته تو جنگ ویتنام و فانتوم فرستاد، هر کاری. یه زمانی میبینه مردم ایران شاه رو نمیخوان، خب دست به کار میشه. خب از اینا که فکر میکنن انقلاب ایران آمریکاییه، خب خیلی شبا میکنن آمریکا، نگاه میکنه میبینه اینجا سابقه مصدق هم داره، چپ هم داره.
ممکن است برگردیم به بحث
خیلی راجع به ایران صحبت کردن،
حمایت حمایت دولت هایی که خودشون رو نماینده لیبرال دموکراسی مینامن از اسرائیل، و در این حال دیوان عالی کیفری که میاد حکم جهل به نتانیاهو میده. شما این تنش رو نمیبینید؟
دیوان عالی بین‌المللی، همونطور که شما میدونید، شورای امنیت حتی گاهی بیانیه داده علیه اسرائیل دیگه. میدونید که اسرائیل تنها کشور جهانی که تقریبا تمام احکامی رو که علیهش بوده ریخته تو سطح زباله، میدونن دیگه. 200 خورده ای هست، میتونید سرچ کنید. خب ولی این احکام صادر میشه. چرا؟ چون اونا هیچ نیروی اجرایی نیستن. اگر حقوق بشر، اگر واقعا ایدئال های بشری که بخشیش در لیبرالیسم سنتی بود و باید باشه به لحاظ نظر، به اینجا رسیده باشه که در مقام دادگاه لاهه نشسته باشی و یه حکمی رو که میدونی سوریه، هیچ، یعنی شما فکر میکنین ایشون اگه پا بذاره نتانیاهو در آلمان یا در فرانسه دستگیر میشه؟ میدونید نمیشه. بنابراین گاهی وقتا تون زمانهایی که ما جوان بودیم، بعضی اتفاقات که میفتاد، حالا درست یا درست، گفتن سوپاپ اطمینانه. مثلا فلان کس تو تلویزیون حرف میزد از همکار حساب شما، گفتن سوپاپ اطمینانه. حالا در این حد میشه روی این قضیه حساب کرد. اما لیبرال دموکراسی در هم وقتی راجع به امارات صحبت میکنیم، راجع به عربستان صحبت میکنیم، راجع به شیوخ عرب صحبت میکنیم که همه کشورهای جعلی ان، دولت ملت ان، الان مثل اسرائیل به وجود اومدن، بعضی هم که با خط کش، خودتون مرزاشو میبینید، همه اینا تا
تمام کشورهای لیبرال دموکراسی قدرتمند جهان که محور لیبرال دموکراسی محسوب میشن رفت دارشون با اینا یگانه است. همه با اینا مشکل ندارن تا وقتی که ببینن مشکلی که در اون داره آغاز میشه ممکن از اختیار اینا خارج بشه. انقلاب ایران ممکن بیفته دست مصدقی ها، ممکن بیفته دست چپا. در قذافی وقتی که اونجا مسئله پیش میاد، آمریکا بهترین موقعیت قذافی، شما میدونید که در لیبی با وجود دیکتاتوری قذافی که علیه سیاسیون و مخالفین خودش بود، بالاترین، یکی از بالاترین رشدها رو داشت، بیشترین، یعنی یه دولت رفاه بود در منطقه. اما دخالت خارجی که همیشه از جانب امریکا و متحدینش و بازوی نظامیش ناتو انجام میشه به قصد جهت دادن به نفع خودش به نارضایتی‌های مردمی که به حق، شما الان در اروپا هر کدوم از ما در یک کشور زندگی میکنیم میبینیم، ایشون هم صحبت کردن که نارضایتی ها از دولت ها بالاست. به این خاطر شما میبینید احزاب چپ میرن کنار، پوپولیست ها میان، ناسیونالیست ها میان، دائم این حالت داره اتفاق میفته چون نارضایتی در جهان هست و رشد کرده.
بله بسیار خوب. شاید اون تکه از حرفای خانم محمدی رو به امروز مکس کنیم که ایشون میگه حکم نهادهای مثل دیوان بین‌المللی کیفری این سوپا به اطمینانه. به عبارت دیگه نظام لیبرال دموکراتیک که در کشورهای اروپای غربی و آمریکا نمود پیدا میکنه که البته به درجات مختلف اینا میتونن لیبرال باشن، دولت آمریکا که خودش رو لیبرال نمینامه، یعنی لیبرال در اونجا فوشه، ولی ارزش‌های لیبرال در قانون اساسی آمریکا بیش از شاید هر قانون اساسی تبلور یافته. ایشون میگه در این نظام لیبرال دموکراتیک چیزهایی مثل دیوان بین‌المللی کیفری و احکامش این سوپا به اطمینانه. به عبارت دیگه یک سناریوی چیده شده در این نظام لیبرال دموکراتیک که هر جا بخواد میاد دخالت میکنه و جایی هم که میخواد یک وجهه‌ای به ارزش‌های لیبرال بده نهادهایی مثل دیوان بین‌المللی کیفری رو میاد برمیکشه.
من نگفتم این نمایشه، گفتم حتی اینم گفتم قدیما اینو میگفتیم درست یا نادرست، ولی
قدیما اشتباه میکردیم اگه اینو میگفتیم.
در مورد رژیم شاه دارم میگم، خیلی چیزا رو اشتباه میکردیم، ولی اگر اینو گفتم که اگر وجدان بشری در طی این قرون و اعصار به جایی نرسیده باشه که دادگاه لاهه در این شرایط بچه کشی بچه های نسوه رو شما میبینید یا همه همه دوست ندارن نگاه کنن، در این شرایط اگر این حکم رو هم که هیچ ضمانت اجرایی نداره صادر نمی کرد، آبرویی برای دیم لاه باقی نمی موند.
پس میشه گفت که شما این احکام و این نهادها رو سوری می نامید،
یعنی سوری هم نمی خوان که باشن، ولی مثل خود جامعه ملل، سازمان ملل.
بله عرض کردم که به اصطلاح مارکسیست ها، کسانی که به مارکس معتقد هستن، اصلا کلن با دولت مخالفن و نهادهایی هم که از در دولت ها مثل سازمان ملل، دیوان بین‌المللی کیفری و دیوان بین‌المللی دادگستری هستن، همونجور که خانم محمدی گفتن، رو هم قبول ندارن. در صورتی که به نظر من اینطور نیست. ببینید طبق گزارش WHO از وقتی که حکم دیوان بین‌المللی کیفری علیه نتانیاهو و گالانت صادر شده که هنوز زنده هستن، اونهای دیگه که از طرف حماس هستن کشته شدن، تعداد خیلی زیادی از کشتا به طور نسبی کمتر هستن در غزه. تأثیر خودش رو گذاشته. ایشون میگن تأثیر نمیذاره، سوریه یا بی‌معناست. من میگم اتفاقا خیلی معنا داره و معنای اون اینه که اتفاقا این رو در درون لیبرال دموکراسی ها به وجود آوردن. لیبرال دموکراسی رو هم تعریف بکنیم، یعنی حکومت کسانی که قدرت رو در دست دارن، اکثریت، با حفظ حقوق اقلیت، یعنی حتی یک نفر هم میتونه مخالف حکمرانی باشه، با آزادی بیان خودش رو تعریف بکنه،
یک سری ارزش‌های اولیه که در حقوق بشر خودش رو نشون میده.
بله حقوق اقلیت یعنی یک شخص.
میخوام مشخصا ببینم، شما میگید که احکامی مثل حکم جلب نتانیاهو توسط دیوان بین‌المللی کیفری تأثیر میگذاره روی شیوه‌های جنگی اسرائیل؟
خیلی تأثیر گذاشته. عملا این تأثیر رو میشه دید. به علاوه نکته مهم اینجاست که باید هر دو طرف رو دید. ببینید وقتی که سازمان ملل در مارچ 2024 و شورای امنیت بی‌حیثیت شدن اینجاست، وقتی شورای امنیت برای تروریستی قلمداد کردن 7 اکتبر نمیتونه به رأی اکثریت برسه، هم در اکتبر 2023 و هم در مارچ 2024 شورای امنیت، اون کشورهایی که اینو وتو میکنن اتفاقا لیبرال دموکرات نیستن، مثل روسیه و چین، و بقیه کشورها.
این نکته
بی‌حیثیتی اینجاست.
بله این نکته مهمیه. من از ایشون خواهم پرسید، ولی شما گفتید که آقای گلریز نشون بده که تأثیر حکم دیوان کیفری بین‌المللی روی اقدامات اسرائیل چی بوده. چون
عرض کردم طبق گزارش WHO از وقتی که این حکم صادر شده، نه فقط فشارها روی نتانیاهو توسط دادگاه عالی اسرائیل اضافه شده و بیشتر شده برای حکم جلبش و برای فشارهایی که از جامعه مدنی هم در اسرائیل روی نتانیاهو هست، چه بسا که درجه کشتار در غزه بسیار پایین اومده. 85 درصد از کشتار قبل از این حکم،
بعد از این حکم یک بیمارستان اصلی، در واقع تنها بیمارستانی که در غزه مونده بود و کماکان فعالیت داشت، در نتیجه اقدامات جنگی اسرائیل بسته شد.
هر جنگی تو جنایت جنگی انجام میشه، در اسرائیل هم انجام شده، در جاهای دیگه هم انجام شده. نکته مهم اینجاست، عرض کردم، اینه که چطور امکان داره که سازمان ملل که اکثریت کشورهای غیر دموکراتیک هستن، لیبرال دموکرات هستن، حتی برای تروریستی قلمداد کردن 7 اکتبر نمیتونن به نتیجه برسن. همون چیزی که خانم محمدی هم میدونید که 7 اکتبر رو ایشون هم تروریستی قلمداد نمیکنه.
7 اکتبر این نکته مهمیه. اگر ما کارنامه روسیه و چین رو در یک سال اندی اخیر ببینیم، که اینا نظام‌های لیبرال دموکراتیک خودشون رو نمینامن، اینها هم چندان مخالفت جدی با اسرائیل نداشتن، بنابراین نمیشه گفت که لیبرال دموکراسیه که در نتیجه این جنگ بی‌اعتبار شده. خیلی‌ها معتقدن به یک معنا پنهانی روسیه هم از اسرائیل حمایت کرده، از جمله در ارتباط با سوریه.
میدونید که این حرفا رو منم میشنوم تازگی ها که تطرح میشه که روسیه ممکنه دخالت کرده باشه یا اصلا نادیده گرفته باشه، حداقل پوشش نداده باشه، یا به هر حال حریم هوایی رو ممکن این کار رو کرده باشه. ولی باید ببینیم راجب چی صحبت میکنیم الان.
راجب این صحبت میکنیم که نظام بین الملل شاید درش نه ارزش‌های لیبرال دموکراتیک، بلکه یک نظام رئالی که درش تقابل بین دولت‌های ملی اصل اساسی شاید نقش بازی میکنه. یعنی اینجا دیگه شما نمیتونه به لیبرال دموکراسی ایراد بگیری.
تقابل بین دولت‌های ملی رو شما چگونه با جنایات 75 ساله در اسرائیل جمع می‌بندید؟ تقابل دولت‌های ملی رو در کجا می‌بینید؟ دولت آلمان خب نمیشه گفت که دولت ملی نیست. ای ما رهبری امریکا، ما میبینیم دیگه الان شعارهایی که تو خیابونا میدن شنبه ها، که منم به قول ایشون شرکت میکنم، این شعارها علیه دولت آلمان، همش به خاطر حمایت از اسرائیل و با تابلوها. بنابراین نکته که میخواستم بگم، لیبرال دموکراسی هم از چین و روسیه نمیشه وسط نام برد، برای اینکه به قول خود شما اونا معتقد نیستن که لیبرال دموکراسی هستن.
و به این ترتیب تناقضی نمیبینید چون اونا شعار میدن؟
نه و اصلا اگر که اونها حداقلش اینه که دیگه شارژش نمیکنن اسرائیلو. 22 میلیارد دلار که همین بعد از حکم دادگاه لاهه آمریکا تصویر کرد بده به اسرائیل. این چه کشور 35000 کیلومتریه که نه خواسته های نظامیش تموم میشه، نه خواسته های مالیش تموم میشه، و بعدم شما خیلی اصرار دارید به 7 اکتبر و بیشتر اصرار دارید به مارکسیسم صحبت کنید، در حالی که موضوع این نبوده. اما 7 اکتبر
عرض من مخالفت
7 اکتبر رو من برام میخوام براتون توضیح بدم، چون گفتم به درستی که من اون رو تروریستی نمیدونم و حماس رو تروریست نمیدونم، و به قول خودتون اینو تو تلویزیون گفتم و باز هم میگم، شما مجسم کنی که 2 زندانی از یه سیاسی از یک کشوری، از همون جمهوری اسلامی که شما ولایی میدونین و فقط میگین دولت اصلا نداره، فرار میکنن، چند تا زندانبانم کشته میشه. واکنش جامعه ای که داره الان از اسرائیل دفاع میکنه، متاسفانه عموماًم ایرانیای سرطان طرف هستن، واکنش اینا در مقابل این فرار از زندان ابن چیه؟ آقای گلریز 17 ساله در کشور اشغال شده شون دورشون دیوار کشیدن، یعنی گاهی یواشه کاری که اینا میتونن بکنن ماهیگیریه که اونم معمولا اینا رو پس میزنن، دیوار کامل رفح بازه که اونم نمی قاچاقی میرن، و وقتی میرن شما اگه بشنید
بله اجازه بدید بس بله اجازه
تروریستی خانم. به این دلیل بله. نبود بله. تروریستی به این دلیل نبود که طبق تمام قوانین ملی مردمی که کشورشون مورد اشغال قرار گرفته میتونن نظامی از خودشون دفاع کنن، و اونا که هیچی ندارن با جون خودشون رفتن و این کار رو انجام چند تا زندانیاشون آزاد کنن، بچه‌ها رو از زندان اسرائیل آزاد کنن. بچه‌ها
حمله 7 اکتبر برای این نبود که چند تا زندانیشون رو آزاد کنن، ولی اجازه من به آقای گوریس نوبت بدم.
اگرم دیوار کشیده باشن، اجازه بدید، اگر هم دیوار کشیده باشن که من کاملا درک میکنم این حرف رو، چون که اسرائیل واقعا یه مشکل داره، همچنین فلسطینیان برای رسیدن به اتفاقا چیزی که به نام دموکراسی لیبرال مطرحه، که من امیدوارم در آینده این اتفاق بیفته و بشه به صلح رسید، ولی به اندازه کافی تونل کشیدن برای وارد کردن سلاح‌های ولایت به درون غزه، وارد کردن سلاح‌های ولایت به درون کرانه باختری رود اردن، برای اتفاقا مخالفت با دولت اسرائیل و مخالفت با امنیت ملی اسرائیل، و اون چیزیه که من فکر می‌کنم شما متوجه این موضوع نیستید. اتفاقا شما همراه هستید با خاطرم هست در یکی از مصاحبه‌هاتون مطرح می‌کنید که خیلی خوبه که حزب الله یک شمشیری بالای سر اسرائیل داره برای اینکه به طور مداوم تهدید بکنه امنیت ملی اسرائیل رو.
این حرف من نمیتونه باشه، ولی در
هستش، ویدیوش هست،
نسل‌کشی می‌کنه،
ویدیوش هست. به هر حال منظور من اینه که مخالفت با دولت اسرائیل و مخالفت با امنیت ملی اسرائیل بزرگترین مشکلی به وجود آورده که الان ما شاهد اون هستیم. بله. برای این مشکلات بله. به اصطلاح
بسیار خوب آقای گلریز، جواب نکته که ایشون گفتن در صحبت قبلی رو دادید، اما به جای بحث راجع به خود اسرائیل که موضوع برنامه نیست، راجع به برخورد لیبرال دموکراسی با اسرائیل و اینی که آیا این برخورد این موضع باعث بی اعتبار شدن لیبرال دموکراسی در جهان شده یا نه. اگر ما به این موضوع اولیه برگردیم، شما صحبتات رو شروع کردی با بحث در مورد دولت ملت ها، یا به عبارت ساده تر دولت های ملی که از 400-500 سال اخیر شکل گرفتن و مبنای بله و مبنای روابط بین الملل شدن.
بله.
آیا نوع مقابله، شیوه جنگی اسرائیل با غیر نظامیان فلسطینی رو میشه بر اساس روابط بین الملل توضیح داد یا نه اینا خودتون دارید میگید اینا دولت ندارن؟ به این ترتیب نمیشه رفتار یک دولتی که خودش رو دموکراتیک مینامه با مردم غیر نظامی رو بر اساس مناسبات بین الملل تفسیر کرد.
آقای کریمی، این پرسش شما رو دادگاه بین المللی دادگستری و کیفری پاسخ داده.
یعنی شما به این معنا میپذیرید که نمیشه رفتار دولت اسرائیل رو بر اساس
نه فقط دولت اسرائیل،
مفهوم دولت ملی توضیح داد.
نه فقط، نه حکمی رو که صادر کرده در برمیگرده به جنایت جنگی. اسرائیل در یک جنایت جنگی، در یک جنگی درگیر شده که خودش شروع اون نبوده، بلکه تروریست‌های حماس شروع کردن.
ولی شما معتقد هستید مرتکبه؟
این حکمی که مطرح شده، این حکم تقویت میکنه هم دموکراسی لیبرال در دنیا رو، هم موازین بین المللی رو.
و سوری نیست، معتقد
و سوری نیست. اجازه بدید من یه نکته هم اینجا اضافه بکنم. دموکراسی‌های لیبرال اتفاقا در حال گسترشن. بعد از فروپاشی شوروی سابق، تمامی اون کشورهایی که به شوروی متعلق بودن همشون به سمت دموکراسی و دموکراسی‌های لیبرال حرکت کردن. تعداد کشورهای اتحادیه، بله، تعداد کشورهای اروپایی
هشت تیکه کردن یوگسلاوی رو.
تعداد کشورهایی که به اتحادیه اروپا
با جنگ دوم جهانی رقابت میکنه،
تعداد کشورهایی که به اتحادیه اروپا اضافه شدن اتفاقا از شوروی سابق،
بله،
تعداد اینها در این دو دهه گذشته دو یا سه برابر شده. نکته آخر من و بعد من تمام میکنم. از 10 کشوری که بیشترین تعداد مهاجر رو دریافت کرده در این 20 سال گذشته، 30 سال گذشته، 7 کشور اون از دموکراسی‌های لیبرال هستند که سهمشون در دنیا کمتر از 16% کشورهای دنیاست. این نشون دهنده اینه که دموکراسی لیبرال در عمل اون یوتوپیایی که مارکس در موردش صحبت می‌کرد، ولی در روی زمین به این شکل خونسه در درون دولت ملت خودش رو تعریف.
به عبارت ساده‌تر خانم محمدی،
نه ببینید، اگر راجع به قرار مارکسیسم صحبت‌های ناپخته و من درآوردی بشه که بس تغییر می‌کنه.
بله، بگذارید برگردیم به اصل بحث. فکر می‌کنم یکی از نکات مهمی که آقای گلریز می‌خواد بگه اینه که در درون لیبرال دموکراسی تنش هست، تناقض هست و یک سیستم کامل نیست.
دقیقا.
و در درون این سیستمی که آمریکا یه جور پایبندی نشون میده به زعم خودش، اروپا یه جور دیگه پایبندی نشون میده، اختلاف هست. بس بر سر حکم دیوان بین المللی کیفری و همینطور سیاست های اسرائیل در قبال غیر نظامیان و اختلاف نظر در این مورد رو بر این اساس میشه توضیح داد که معنیش این است که ارزش های لیبرال دموکراتیک به درجاتی اجرا میشه و پایبندی در موردشون هست.
همه چیز همینطوره، یعنی هر سیستمی بالا و پایین داره.
خب
و هر
این آیا بی اعتبارشون میکنه؟
بی اعتبار میکنه، چون صورت مسئله رو ببخشید، یعنی شما چون تعریف میکنین از جانب صورت مسئله تغییر کرده،
سیستم ولایی،
صورت مسئله این سیستم ولایی اصلا نمیذاره ما اجازه
بدیم اسرائیل
بتونه دادگاه.
خب اجازه دموکراسی فرق
سیستم، بله اجازه، بله بله، منتها بحث برنامه رو بذارید یه زمانی راجع به سیستم ولایی و لیبرال دموکراسی صحبت خواهیم کرد، ولی شما داشتید میگفتید.
بله، به نام سیستم ولایی بگم که
سوال من این بود که آیا فکر نمی کنید تناقضی که در مقدمه برنامه گفتم نتیجه این
نه من میخوام به شما، من فرصت این کار نمی کنم که برگردم به اصول شما برنامه های جدید راجع به منشأ لیبرالیسم، پدران لیبرالیسم، بحث های مختلف.
سوال منم تئوریک نیست،
تئوری بنابراین، ولی چون ایشون رو وارد همه مسائل میشن، میشه توی همچه برنامه توضیح داد که تناقضاتی که در درون لیبرالیسم از آغاز وجود داشت. شما میدونید در 36 سال 32 تا رئیس جمهور، 32 سال رؤسای جمهور آمریکا بردهدار بودن بعد از جنگ استقلال، بنابراین خود جان لاک همه میدونن. بنابراین این تناقضات فقط همون نبود، در تعریف مالکیت و آزادی فرد بود. حتی مارکس میدونید که از لیبرالیسم دفاع کرد وقتی گفتش که
خب این شما وارد حیطه تئوری شدید.
نه میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد، چرا اینطور شده و صورت مسئله اون نیست. اینه که وقتی که لیبرال دموکراسی به سرعت قدرت گرفت و گفتم که در زادگاه های خودش کشورهای قوی بریتانیا، آمریکا و هم تمامی اروپا در حوزه اون تعریف شدن، بنابراین اونهایی که تأثیر گذارن روی سیستم دنیا و سازمان ملل خودشو بکشه، بیانیه صادر بکنه، میرن چیز میکنن یا اصلا اسرائیل خودش میرزه. بنابراین اجازه بدید، لیبرال دموکراسی، اولا لیبرالیسم با دموکراسی به معنایی که من تعریف میکنم ایشون تعریف دیگه ای داره، نتونسته با هم پیوند بخوره و به خاطر این تناقضات درونی لیبرالیسمه که عدالت اجتماعی رو نادیده گرفته، تبعیض رو و افراد رو روی فرد تاکید میکنه. اما فرد کیه؟ بومی هم هستن؟ نه، تمام بومی ها قتل عام شدن در اصول.
خب بسیار خوب، اجازه بدید، اجازه. ما به اینجا میرسیم که مشکل رو که مصداق این مشکل در این برنامه حمایت از سیاست های جنگی اسرائیل، مشکل رو ایشون در خود کنه لیبرالیسم میبینه. میگه جان لاک در این که از پدران لیبرالیسمه، خودش بردهدار هم بود که بوده، یا ایده های لیبرالیستی به فرد به عنوان فرد سفید پوست اون موقع بها می دادن و همزمان بومی ها کشتار می شدن. آیا مشکل از این ترتیب از کنه لیبرالیسم و از ارزش های لیبرالیه یا از متصدیان امروزی لیبرالی؟
من حقیقتش تعمیم نمیدم، فکر میکنم اشتباه تعمیم دادن اینه که حالا فلان متفکر به اصطلاح لیبرال اگر بردهدار بوده پس این مشکل از چیزی به نام دموکراسی لیبرال هست.
واقعیتش اینه که نکرده در تاریخ خودش به امروز. اجازه بدید خانم محمدی.
بله، الان در کشورهای
اجازه بدید خانم محمدی.
بله، الان در کشورهای به اصطلاح حاشیه خلیج فارس هم، در قطر، در که اتفاقا از حامیان جدی حماسی است که شما ازش دفاع میکنید، در اون بردهداری انجام میشه، بردهداری از نوع جدید و مدرن. اون اینجوری نباید بحث کرد. من فکر میکنم باید به این شکل از نظر تئوریک بیشترین سعادتی رو که برای مردمان از جمله مایی که الان اینجا در یک دموکراسی لیبرال نشستیم میتونیم این بحث رو انجام بدیم، در تهران این بحث خیلی سخت‌تر و شاید اصلا غیر ممکن باشه. بیشترین سعادت رو دموکراسی‌های لیبرال به ارمغان آوردن، نه کمونیستی.
بله، این مانع از
آقای گلریز و نه اسلامیستی. بله. یعنی منظور من این هست،
این مانع از صحبت در مورد ارزش‌های لیبرالی نمیشه مقایسه با ایران. بذارید اون سوالی که من کردم رو اجازه بدید به یه زبان عمومی‌تر و رایج‌تر بگم، کم نیستن کسانی که میگن اگر نه در غزه و لبنان بلکه در اروپا یا در آمریکا این تعداد از غیر نظامیان کشته شده بود در نتیجه جنگ، فوق‌العاده درجه واکنش دموکراسی لیبرال غربی سخت‌تر بود و چون این مردم در غزه مردم خاورمیانه هستند، مسلمانان هستند، ارزش کمتری برای جان اونها قائل میشه.
من مطمئن نیستم که این درست باشه. ببینید در مورد ایغورهای چین که مسلمان هم هستند، چرا توجه کشورهای مسلمان به خاطر روابط اقتصادیشون با چین انقدر کمتره؟ در مورد نسل کشی که عثمانی ها علیه ارامنه انجام دادن، تنها کشورهایی که موضع گرفتن، به طور مثال من در مورد هلند رو میدونم، پارلمان عملا موضع گرفت در مورد نسل کشی این اتفاق، در کشورهای دموکراسی لیبرال هستن. اتفاقا اون
یعنی
چیزی که
شما دارید میگید جاهای دیگه هم میشه این تناقض رو دید.
بله،
شما در ارتباط با اویغورها هم میشه چنین تناقضی دید.
بحث اینه که دموکراسی لیبرال که بحث موضوع ما هست، یک سامانه ایه که مدام خودش رو فیلتر میکنه، بهبود میبخشه، حتی میتونه عقب گرد بکنه. تفاوتش اینجاست و این بستگی داره به اتفاقاتی که میفته. همونجور که عرض کردم در این 20 سال گذشته طبق آماری که در فریدم هاوس و ویدیم هست، دموکراسی ها، دموکراسی لیبرال کمتر شدن و ضعیفتر شدن، ولی باز در مقام مقایسه نسبی اگر ما در مورد به طور مثال نه فقط خاورمیانه بلکه خاورمیانه و شمال افریقا نگاه بکنیم، تنها کشوری که در اون طبق آمار فریدم هاوس، طبق آمار ویدیم که به عنوان یک ایندکسی هست برای سنجش دموکراسی لیبرال، تنها کشوری که در اون چیزی به نام دموکراسی لیبرال میتونه معنا پیدا بکنه اسرائیل. بله
بله،
2% از کل خب تونس که به تا حدودی میشه بگیم در فاز پاکستانی هست.
بله.
من
نمیگم.
بله، اجازه بدید. خیلی میگن حرفای من دیگه هم میذارن، مهم نیست. ولی مسئله اینه که من اول فکر میکردم این صحبت چه آمریکا و اسرائیل این قرار تاریخ کلیپ لیبرالیسم رو روشن کنه، بعد دیدم که نه، انتخاب خوبیه. پدرخوانده لیبرالیسم در جهان و فرزند خواندهش در خاورمیانه، جنایات جنگی که توسط و نمونه، یعنی نمونه کاری که با فلسطینیا داره میشه، همون کاریه که رهبر اسرائیل آمریکا در حق بومیا و ساکنان اولیه انجام داده. این مدل رو نتانیاهو اسم میبره، وزیرش برمیگرده میگه فلسطینیا حیوانهایی هستن که به چهره انسان دارن، عقب گرد میکنه. بله، میتونه برگشته به هولوکاست. هولوکاست پنهان بود، مردم نمیدیدن. الان در جلوی چشمان باز مردم که هر کس یه موبایل داره و این صحنه های فجی داره اتفاق میفته، برگشت کرده. در آستانه فاشیسم وایساده دنیا، پوپولیست ها برای این رای میارن. شما به خرمشهر نگاه کنید، وقتی از هفته اکتبر حرف میزنید، این کوتاهی جمله، شما بیشتر از من صحبت کردید، من بعدا آقای کریمی میدونم. ببینید، برای آزاد کردن خرمشهر که اشغال شده بود، اگر خاطرات جنگی ها رو بخونید، بارها شبیخون زده شد، کلی جوان ایرانی
خانم محمدی، خانم محمدی، در خرمشهر اجازه بدید، در خرمشهر جنگ بین دو ارتش بود. در هفت
اکتبر اجازه بدید، در هفت
اجازه بدید سوالمو بگید. در هفت اکتبر یک عده شبه نظامی مسلح شبیخون زدن و غیر نظامیان رو گروگان. در هفته اکتبر اتفاقی گفتاد، حمله یک ارتش به ارتش دیگه نبود، حمله یک گروه میشه گفت ارتشی
داشته باشه.
اجازه بدید سمت دیگر رو میخوام، به غیر نظامیان بود، غیر نظامی گروگان گرفتن. زن 80 ساله جوان بچه،
خب ولی تمام دروغایی که گفت که آقای
نه اجازه بدید، شما این بچه
گذاشتن تو فرار.
خانم محمدی، شما این تفاوت رو جزئی مینامید؟ که
این تفاوت اصلا جزئی نیست، به خاطر اینکه یعنی جزئی چیه؟ اینا به هم اینا مثل همه، با این تفاوت که خرمشهر، برای خرمشهر جوانای ایرانی سلاح داشتن، به شبیخون که میزدن کشته میشدن. شما اجازه که در جرم این که در انتخابات فرمایش غرب پیروز شدن از اون روز تحریم اقتصادی ان، کالری هایی که اونجا میره شمرده میشه، فقط از گذرگاه های خاصی که اسرائیل زندگی دارن با تحقیر میکنن، بچه ها روی زمین تحقیر شده دارن به دنیا میان. این آدم ها که اصله هم ندارن با کایت و گلایدر اومدن پایین، شما میگین چرا ارتش نیستن؟ یه فرودگاه شهر هم که یه جور داشتن اسرائیل رو نابود
خیلی...
کرده که
شما این سوال رو خیلی
میهنت اشغال شده.
شما این سوال رو خیلی ساده جواب بده. حکم دیوان بین المللی کیفری عمدتاً به این دلیل که میگه دولت و ارتش اسرائیل غیر نظامیان رو هدف قرار میده و گرسنگی میده، آیا اگر چنین حکمی که همزمان همون حکم علیه رهبران حماس هم بود، وقتی بر این اساس باشه که حماس غیر نظامیان اسرائیل رو هدف قرار بده، به همون اندازه شما محکوم میکنید؟ چون بحث
پس شما اینو دارن از میهنشون دفاع میکنن.
پس شما اشغال شده. پس شما هدف قرار دادن غیر نظامیان رو مردم نمینامید.
نه اینطوری نیست که به اینجوری نگاه نمیکنم، ولی راهی وقتی بچه 10 ساله رو به جرم سنگ انداختن گرفتن، الان که آخرین گزارشی که چیز دادن سازمان های سازمان حقوق بشر سازمان ملل داد، زندانی های فلسطینی در اسرائیل حدود 8000 نفرن و از برخوردشون لنست و خودها آرس از برخوردی که با زندانیا میشه. آیا ببینید خود شیخ یاسین که قبل از هنیه بود چطوری آزاد شد؟ اینا اصلا یه سری گروگان گرفتن بعد اونو با هم معاوضه
پس میشه غیر نظامیان رو هدف قرار داد به این دلیل که
نمیشه هدف قرار اونا هم هدف قرار ندن، گروگان گرفتن که گروگان آزاد کنن.
کشته نشد کسی در اون حمله؟
در حمله اگر کسی، شما اون صحبت هم شنیدی، بی بی سی هم پخش کرد که دخترایی که میگفتن بو هلیکوپتر ما رو میزدن، اونا که هلیکوپتر نذاشتن.
ما یه سوال اساسی رو در این برنامه باید بخصوص از جانب شما جواب بدیم، اونم این است که آیا ایرادهایی که خود شما معتقد هستید هست در سیستم بین الملل؟
بله.
این که دولت‌های اروپایی هنوز سلاح میدن به اسرائیل.
بله.
بایدن در آخرین روزاش در کاخ سفید اومد معامله 8 میلیارد دلاری فروش اسلحه به اسرائیل رو تایید کرد.
بله.
این که به نظر شما ایراد هست بر اساس اون چک تالا گفتید، آیا این ناشی از عملکرد بد متصدیان لیبرال دموکراسی در جهان امروزه، یا این ناشی از خود یا تناقض خود درون ارزش‌های لیبراله؟ کدوم یک از این است؟
این ناشی از به نظر من واقعیت زندگی که در اون اجرای ارزش‌ها در واقعیت با اون کیفیت ارزش‌ها با هم در یک فضا نخواهد بود. یعنی همیشه و اتفاقا مسئله دموکراسی هم همینه، دموکراسی یک سامانه ایه که مدام باید خودش رو فیلتر بکنه.
یعنی دنیای رئال پالیتیکیه که در اون ارزش‌های لیبرال دموکراتیک پامال میشه.
بلان یکی از حامیان بزرگ اسرائیل همپیمان جمهوری اسلامی روسیه است.
خب اونا که ادعای لیبرال دموکراسی ندارن. خب گفته ایشون اونا یه چیز دیگه.
نه عرضم اینه که پس حمایت از اسرائیل حتی کشورهای مسلمان در این یک سال گذشته برخلاف اظهار نظرهای مثلا اردوغان، روابط تجاری بین ترکیه و اسرائیل افزایش پیدا کرده. بحث اینه که تفاوت اخلاقیش اینجاست که دموکراسی لیبرال به خاطر آزادی‌های بیان و به خاطر انواع و اقسام فیلترهایی که عرض کردم در درون خودش نقد میکنه اعمال خودش رو.
من براتون اینو بگم، یکی از اصول لیبرالیسم که شما هم قبول دارین، یکی از چیزهای خوبی که با خودش آورد، هم هابز هم ما جان لاک، تاکید روی منشأ الهی، روی منشأ الهی در این که سلطنت و پادشاه را قبول داشتن، منشأ الوهیتش رو نفی می‌کردن. جدایی دین از حکومت از اونجاها آغاز شد. اون چی که شما دولت مینامید، دولت ملت مینامید، بر اساس قصص و روایات عهد عتیق، تورات،
شما در اسرائیل میگید منظورتون
و با اراده خاندان روتشیلد و اینکه پیشنهاداتی که جاهای دیگه برای جاهای دیگه بود رد شد در اسرائیل به وجود اومد، در فلسطین به وجود اومد. روتشیلد
خانواده یهودی تباره. ولی
من چون که من فکر میکنم که آقای گلیز هر وقت که میگیرن اولا چندین بحث رو مطرح میکنن و خیلیم طولانی تر صحبت میکنن، احساس قب میکنن.
شما معتقد هستید دولت اسرائیل بر اساس آموزه های دینی تأسیس شده و بر اون استواره؟ به همین دلیل
اجازه بدین چرا اینو میگم. میگم یکی از پیام های لیبرالیسم همین بوده. بعد شما میبینین در قرن 21 روشنفکرای یهودی کی مخالف یهودی هست؟ من خب دوستان یهودی دارم، پسر من نزدیکترین دوست و از بچگیش تا حالا و همکارش یهودیه. روشنفکرای یهودی همیشه گفتن نه کشور یهودی نیست، اسرائیل یهودی نیست. حالا ما با هم بحث میکردیم در سال 2018 آقای نتانیاهو رسما رفتن جولای 2018 بود با کمک آقای
جزئیات رو بذارید کنار. خب
اسرائیل رو کشور یهود اعلام کردن و زبان عربی رو از رسمیت انداختن. عبری و عربیتون هر دو بود دیگه، رسمی بود. عربی رو انداختن، عبری شد زبان رسمی و توی پارلمان نامه‌های داستانی که میدونید. میخوام بگم که دوگانگی، بعضی میگن دو تا استاندارد داره غرب، هیچ استانداردی نداره، دوگانه است، اصلا نیست. هر کاری ممکنه بکنه. کی به اندازه آمریکا و اسرائیل قراردادهای جهانی رو به هم زده؟ کیا؟ پدرخوانده و فرزند لیبرالیسم.
شما که قراردادهای جهانی رو قبول نداشتید که.
چرا قبول ندارید؟
من دادگاه لاهه سوریه
میگم. خب اونا که کار خوبی میکنن، ولی میگم
قبول دارید یا ندارید آخر سر؟
چی رو قبول ندارم؟ شما میگم من میگم حکم سازمان ملل وقتی که شهرک سازی رو ممنوع میکنه توی اسرائیل، ولی اونا پاره میکنن.
شما حکم دادگاه بین المللی دادگستری و کیفری لاهه رو مهم میدونید یا نمیدونید؟
برای من به عنوان شهروند مهمه، ولی بلی. چون ناامیدم برای که میدونم هیچ چیز مورد
اجرایی.
اتفاقا من فکر میکنم خیلی تاثیر داره آقای کریمی. اتفاقا تاثیر داره برای آینده هم فلسطینیان و هم آینده اسرائیل. ببین برای نخستین بار یک همپیمان بزرگ و مهم امریکا در منطقه توسط دادگاه لاهه، هر دو، هم کیفری و هم دادگستری محکوم شده
و فکر میکنی این خیلی تأثیر میذاره. این یه مقدار در واقع تقلیل تلاشی که در سطح جهانی برای محکومیت.
بله کاملا، چون شما نمیتونید از یه طرف بگید که چرا اسرائیل به به اصطلاح سازمان ملل احترام نمیگذاره، به قطعنامه احترام نمیگذاره، از این طرف بگید این همه سوریه.
اتفاقا آقای گلیز، خیلی از کسایی که همین نظر رو دارن، یعنی میگن که این رأی دیوان کیفری بین‌المللی یه دستاورد بود، معتقد هستن که یکی از دلایلی که پشتوانه اجرایی قوی نداره، به گفته یکی از خود همین روشنفکران اروپایی، وجدان ناراحت اروپایی هاست در ارتباط با هولوکاست. آیا سیاست دولت های لیبرال دموکرات در اثر همین وجدان ناراحت که ناشی از هولوکاست، ناشی از جنایات قرن بیسته، باعث نمیشه که اسرائیل به گفته همین ها قصر در بره، یعنی بتونه خیلی کارا بکنه، یه دیوان کیفری بین المللی یه رأی بده، ولی در نهایت حمایت اجرایی نداشته باشه؟ نه تنها اجرایی نداشته باشه، بلکه در کشوری مثل آلمان که بیش از هر ملت دیگه وجدانش ناراحته، حتی نشه انتقاد جدی از دولت اسرائیل کرد.
اتفاقا در همین آلمان در سال ژانویه 2016 انتشار کردن کتاب نبرد من هیتلر
آزاد
شد. پس این وجدان ناراحت خیلی دقیق نیست.
البته اتفاقا آزاد کردن کتاب هیتلر یه چیزه، انتقاد از اسرائیل اینا دو
نه مهمه، خیلی مهمه، چون که نشون میده که در این روند، در این روند بعد از 70 سال اتفاقا برای ارزش‌های لیبرال و آزادی بیان حتی کتاب نبرد من هیتلر رو هم منتشر میکنن و اجازه پخش اون رو میدن. مسئله بعدی مسئله انکار هولوکاست است. انکار هولوکاست فقط محدود به آلمان یا لهستان یا هلند و غیره نمیشه.
انکار هولوکاست عکس اینه. بحث این است که اونهایی که میگن که هولوکاست رو نباید انکار کرد، اونهایی که معتقد هستن که باید حقایق روشن شه، در این حال خیلی هاشان معتقد هستن که این وجدان ناراحت در ارتباط با هولوکاست باعث میشه که دست باز برای اسرائیل
دست باز این وجدان ناراحت در مورد مثلا تاریخچه بردهداری هم هست تاریخچه استعماری هم هست که خودش رو در نگاه به مهاجران تعریف میکنه در کشورهایی مثل
پس شما بریتانیا. معتقد نیستید که هولوکاست در اروپا تأثیر گذاشته روی سیاست دولت‌های اروپایی در ارتباط با اسرائیل؟ معتقد نیستی تأثیر
گذاشته؟ تأثیر روی افکار عمومی میگذاره، تأثیر روی این میگذاره که به اصطلاح چه نوع روی کردی رو اتخاذ میکنن، ولی در واقعیت دلیل حمایت تسلیحاتی یا هر نوع حمایت دیپلماتیک از کشور اسرائیل برمیگرده به خاطر اینه که معتقدن کشور اسرائیل باید به رسمیت شناخت، دولتش رو به معنی استیت بعد به رسمیت شناخت
و بعد
امنیت ملی اون رو هم بل. در نظر گرفت.
بل.
قطعاً تأثیرات خودش مسئله هولوکاست هم میگذاره.
بله، کما اینکه در آلمانی که شما زندگی میکنی یکی از راهبردهای سیاست خارجی دولتش دفاع از امنیت ملی اسرائیل.
صدر اعظم کنونی آلمان
اومد گفت که برای ما یک اصل مسلمه،
اصل مسلمه. حتی خب. صحبت اینم دارم میکنن که خب. کسانی که پناهنده میخوان بشن به آلمان باید اینو بنویسن. بچه فامیل من که پدرش تو خاوران خوابیده از پلیس کتک میخوره، دستگیر میشه، دادگاه میشه و اخراج میشه، خب به خاطر دفاع و همه نامه هایی که به خاطر اینکه میره چفیه میندازه و میره تظاهرات و
تو چیز میرویسه از حماس دفاع
میکنه، ممکنه کرده باشه ولی ضد اسرائیل هیچی نمینویسه. گوش بدید، نامه ای که برای براش اومده رو من دیدم. اجازه میدین شما من حرفم تموم کنم؟
بله بله.
نامه ای که براش اومده من دیدم، نوشتن ایشون که مسئول این انجمن این چیز بوده، این مؤسسه بوده، نفرت پراکنی میکنه و فلان فلان. هیچ اینا خواستن که چی نوشته دقیقاً تو فضای مجازی چی گفته؟ گفته فری پالستین، نمیدونم یک دونه علیه حتی اسرائیل چیزی نیست، همش در دفاع از فلسطین. اما چون فعاله، چون نمیخواد بشینه، چون روحیه انقلابی داره، به هر حال از کار اخراج شد، کتک خورد، هزار تا مشکل پیدا کرده و اون مؤسسه رو بستن. البته آلمان الان داره صرفه‌جویی میکنه مثلا یک کشور.
شما در غرب از اسلام، از اسلام سیاسی بیا و انتقاد بکن، ببین که اون وقت چطور بعضی از مسلمانان رادیکال که اتفاقا طرفدار حماس هم هستن چطور ممکنه گردن شما رو ببرن؟
نه گردن من نمیبرن، چون من همه
عملا این کارو در فرانسه کردن، در کشورهای دیگه کردن. شما یادتون رفته کارتونیستو چیکار کردن؟ شارلی هبدو رو چیکار کردن؟
نه
یعنی بحث اینه
اگه که بخوایم مسائل رو با هم ارتباط بدیم اینجوری
که فردا که ما دنبال یوتوپیا که نیستیم. دموکراسی لیبرال یک سیستمیه که ممکنه عقب گرد بکنه، ممکنه پیشرفت بکنه، بستگی به اتفاقات. بله بله، پیشرفت هم میکنه، در خیلی از مسائل پیشرفت کرده.
ما باید
انتشار کتاب هیتلر اتفاقا به سمت آزادی بیان یک پیشرفته. بحث کردن در مورد این که در مورد اسلام خیلی کمتر میشه انتقادهای جدی مطرح کرد در کشورهای باز آزاد. اگه سلمان رشدی باشی چشتو کور میکنن با اگر جاهای دیگه، این نشون دهنده
تصرف.
بله بله، اجازه بدید این سیستم خودشو مدام باید بروز بکنه.
ما که چنین امیدی نداریم.
بسیار خوب، به آخر پرگاری نفته میرسیم. تشکر از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانهای برنامه دامون گلریز و ملیح محمدی. طبق معمول پیامی از مخاطبان برنامه، آقای فرهاد سوهی در فیسبوک پیامی داده و نوشته هر هفته شما پیشنهادی از یکی از بیننده ها طرح میکنید و تقریبا همیشه اون پیشنهاد و درخواست رو به دلیل تکراری بودن و اینکه قبلا برنامه‌ای راجع به اون داشتید رد میکنید. خب طرح یک پیشنهاد در پایان هر برنامه و گفتن اینکه در مورد اون برنامه داشتید چه ارزشی داره؟ گفته که چنین پاسخی رو میتونید به خود اون شخص مستقیم بگید، نه اینکه در برنامه آخر برنامه بگید. عرضم به حضورتون که آقای سوهی که ما پیشنهادهایی از سوی مخاطبین رو پذیرفتیم و تبدیل به برنامه هم کردیم، ولی درست میگید که بعضی از این پیشنهادها اگر پذیرفته نمیشن بهتره به خود اون شخص مشخصا بگیم و دلایل رد شه. خیلی ممنون، روز و شب بر همه شما خوش. Thank you.
Yoga is more than just exercise. It's the spiritual practice that millions swear by. And in 2017, Miranda, a university tutor from London, joins a yoga school that promises profound transformation.
It felt a really safe and welcoming space. After the yoga classes, I felt amazing.
But soon, that calm, welcoming atmosphere leads to something far darker, a journey that leads to allegations of grooming, trafficking and exploitation across international borders.
I don't have my passport, I don't have my phone, I don't have my bank cards, I have nothing.
The passport being taken, the being in a house and not feeling like they can leave.
World of Secrets is where untold stories are unveiled and hidden realities are exposed. In this new series, we're confronting the dark side of the wellness industry, where the hope of a spiritual breakthrough gives way to disturbing accusations.
You just get sucked in so gradually, and it's done so skillfully that you don't realise.
And it's like this secret that's there. I wanted to believe that, you know, that whatever they were doing, even if it seemed gross to me, was for some spiritual reason that I couldn't yet understand.
Revealing the hidden secrets of a global yoga network.
I feel that I have no other choice. The only thing I can do is to speak about this and to put my reputation and everything else on the line. I want truth and justice. And for other people to not be hurt, for things to be different in the future.
To bring it into the light and almost alchemize some of that evil stuff that went on and take back the power.
World of Secrets, Season 6, The Bad Guru. Listen wherever you get your podcasts.
Wir sind Theresa und
Nemo
und deshalb sind wir zu Shopify gewechselt.
Die Plattform, die wir vor Shopify verwendet haben, hat regelmäßig Updates gebraucht, die teilweise dazu geführt haben, dass der Shop nicht funktioniert hat.
Endlich macht unser Nemo-Boards-Shop dadurch auch auf den Mobilgeräten eine gute Figur und die Illustrationen auf den Boards kommen jetzt viel, viel klarer rüber, was uns ja auch wichtig ist und was unsere Marke auch ausmacht.
Starte deinen Test noch heute für 1 Euro pro Monat auf shopify.de/radio.